سلام بچه ها، رباعی 11 از مجموعه رباعیات خیام رو که براشون انتخاب کردم با هم میخونیم و شرح و توضیح میدیم. بر شاخ امید اگر بری یافتمی، هم رشته خیش را سری یافتمی. تا چند ز تنگنای زندان وجود، ای کاش سوی عدم دری یافتمی. خیلی قشنگ گفته، میگه اگر این شاخه امید و آرزو یک میوه میداد، بر اینجا به معنی میوه هست، هم رشته خیش را سری یافتمی. سر رشته کار و زندگیمو من پیدا میکردم. حالا چی میخواد به ما بگه؟ یه جورایی احساس ناامیدی رو آدم در بیت اول احساس میکنه. میگه اگر شاخه امید میوه میداد، من سر رشته کار خودم رو در زندگی پیدا می کردم. یعنی اگر امید داشتم کاروبارم درست می شد. حالا به چی؟ تا چند ز تنگنای زندان وجود، ای کاش سوی عدم دری یافتمی. خیلی زیبا میگه. میگه چقدر در این بچه ها در عرفان وجود انسان همیشه به یک قفس، به یک زندان تشبیه میشه که انسان باید این قفس و این زندان و قفلش رو بشکنه، درش رو باز بکنه و روحش مثل یک کبوتری پرواز بکنه به سمت پروردگار. یعنی انگار که میشه گفت که خیام از بودن در این دنیا یک احساس نه که ناامیدی ولی خستگی. خیامی که همیشه توی شعرهاش ما شنیدیم که چی داره میگه؟ در این دنیا خوش باش، لذت ببر. بله، این مثل یک چیز دو طرفه میمونه. یعنی انسان همونقدر که بچه ها یک عارف واقعی، کسی که خدا رو میشناسه و خودش رو میشناسه، عارفا میدونین دیگه دو ویژگی دارن، یک به شناخت خود و به شناخت خدا دست پیدا کردن، همونقدر که در این دنیا دوست داره لذت ببره، به همون اندازم دوست داره بره به دیدار پروردگار، به دیدار حق. دقیقا داره اینو میگه، میگه این دنیا دیگه تنگه، این وجود برای من تنگه، روح من در این جسم فانی من دیگه نمی گنجه. ای کاش یه دری پیدا می کردم و به سوی عدم می رفتم. حالا عدم کجاست؟ عدم به معنی نیستی، به معنی نابودی. اما نیستی و نابودی در معنی عرفانی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در وجود خدا محو بشیم. یعنی این نیستی عین هستیه. متوجه منظورم؟ نمیدونم میشید یا نه. این نوع نیستی که ما در وجود خدا نیست و نابود بشیم، عین هستی، عین زندگی و عین حیاته. شروع دوباره رفتن به دنیای دیگه، به دیدار پروردگار رفتن. عدم اون عالمه، عالمی بالاتر از عالم خاکی که ما در این دنیا تجربهش میکنیم. خب پس داره میگه که دیگه از این دنیای فانی خسته شدم، دیگه این تنگنای زندان وجود رو دوست ندارم و دلم میخواد که از این دنیا پر بکشم، روحم پرواز بکنه به سمت عدم، به سمت خداوند، به سمت اون دنیایی که من در وجود خدا نیست میشم، در وجود خدا محو میشم. بچه‌ها یه مثال خیلی قشنگی که عارفان دارن در این زمینه، مثال قطره و دریا یا مثال شبنم و خورشید. حالا براتون بگم به چه شکله. حافظ سعدی بسیار، خود مولانا بسیار از این مضمون استفاده کردن. قطره‌ای که میره به اقیانوس میرسه، بچه ها این قطره ای که میره در دل اقیانوس، یه خود تصورش کنید، چشماتون رو هم ببندین، چیزی که میگم رو تصور کنید. قطره ای که میره در دل اقیانوس، بچه ها میمیره یا زنده میشه؟ بیاین از جانبخشی هم کمک بگیریم. فکر کنید قطره یعنی این قطره مثلا جان داره، خب یعنی مثل انسان میمونه، حالا رفته توی دل اقیانوس، به نظر شما میمیره یا زنده میشه؟ ممکنه در ظاهر بگیم این میمیره، این قطره رفت داخل مثلا یک دنیای بزرگتری شد، بعضی ممکنه بگن زنده میشه، پیوست، به نظر من زنده میشه، پیوست به دل اون اقیانوس خیلی بزرگ. یا مثلا یک شبنم ریز رو روی برگ گل در نظر بگیرید که بچه ها شبنم به صورت علمیش دیگه بخار میشه، میره به سمت خورشید، درسته؟ خب اون خورشید نور محضه. این شبنم به نظر شما وقتی که میره به سمت خورشید میمیره یا زنده میشه؟ بعضی ها میگن بخار شد، نیست شد، ولی یه جورایی اون نیستی عین هستیه، چون به اون خورشید جهانتاب نورانی بزرگ رسیده. حالا ما انسان ها که از این دنیا میریم، تصورشو بکنید، میمیریم یا زنده میشیم؟ بله، جسم ما میمیره، اما ما در پیشگاه خدا زنده میشیم. بسته به درجه‌ای که در این دنیا داشتیم، میتونیم وجود خدا رو در اون دنیا درک و لمس بکنیم. خیلی من این دوتا تشبیه عرفا رو دوست دارم، شبنم و خورشید، قطره و دریا. خیلی قشنگ برای آدم جا میفته که اون قطره‌ای که میره در دل اقیانوس چه اتفاقی براش میفته. اینجا هم داره همینو میگه که این بدن برای من دیگه جا نداره، میخوام برم بپیوندم، نیست بشم در وجود پروردگار. امیدوارم که شما هم به اندازه من از این رباعی لذت برده باشید.